الرحمن الرحیم. درس خارج فقه زکات، جلسه 174، فقیه عالی قدر آیت الله منتظری، 12/2/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. امروز چون مصادف است با سالگرد شهادت مرحوم آیت الله مطهری، خوب است که به احترام ایشون و به احترام همه شهدا برادران یک حمد و سه قل هو الله نثار کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. اياك نعبد و اياك نستعین. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. خب عرض کردیم که اینجا دو مسئله هست. یه مسئله اونجایی که در مغشوش ما شک داریم اصلا اون خالصش به حد نصاب هست یا نه. مسئله دوم این که میدونیم زکات واجب شده و به اندازه نصاب درش هست، شکمون در اقل و اکثره، نمیدونیم به اندازه نصاب اوله یا مثلا نصاب سوم. به حسب قواعد و موازینی که ما در اصول خوندیم، دو مسئله باید حکمش یکی باشه، برای اینکه در اولی شک در تکلیف است، در دومی هم شک در تکلیف زائد است. اقل و اکثر استقلالی شک در تکلیف زائده. پس روی موازین هر جا که شک در اصل تکلیف باشد یا شک در تکلیف زائد، قاعدش براءت. هر دو مسئله بر طبق موازین باید اصل براءت درش جاری باشد. اون وقت چون هر دو شبهه موضوعی هستن، اگه در شبهات موضوعی گفتیم فصل لازمه، باید در هر دو لازم. اگه گفتیم لازم نیست، در هیچ کدوم باید لازم نباشه. و فرض نیست ما تصفیه که میکنیم، تصفیه خودش فرض دیگه. پس تصفیه اگه لازم باشه در هر دو باید لازم باشه، اگه لازم نباشه در هیچ کدوم باید لازم نباشه. ولی شیخ علیه الرحمه در مبسوط عبارتی که داره، ظاهرش نیست مسئله دوم را گفتن که تصفیه لازمه. عبارت محقق در شرایع هم ظاهرش اینه، و چنانچه شهید در مسالک ادعا میکنه در مسئله اول احدی نگفته است که فصل لازمه، یعنی تصفیه لازمه. شهید در مسالک اینجور. و در مسئله دوم مشهور گفتن تصفیه لازم است، بلکه ادعای اجماع هم برش شده که اجماعی است که تصفیه لازم است. فما هو وجه التفکیک بین این دو مسئله با اینکه ملاکشون یکیه؟ اینجا شیخ علیه الرحمه در رسائل فرمودن که اگر یک کسی بگه در دومی چون علم به تکلیف داریم، اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد، ما میگیم در همه اقل و اکثرای استقلالی همین حرف هست، اجمالا اشتغال ها، ولی وقتی که دقت میکنی میبینی هم اشتغال ها هم براءت، نسبت به متیقنش اشتغال داریم، نسبت به زائدش شک در تکلیف داریم. بعد شیخ فرمودن که اگه بنا بشه اینجور علم که علم به اصل تکلیف مردد بین اقل و اکثر استقلالی موجب فحص باشه، پس بعد الفحص هم باید موجب احتیاط بشه، بلکه معلوم میشه شما علم رو میخوای حتی نسبت به زاهد بر متیقن هم منعجز بدونی. اگه این علم نسبت به زاهد بر متیقن هم منعجزه، خب پس اگه فحصم کردی چیزی دست رو نمید باید احتیاط بکنی، و حالی که این رو دیگه احدی نگفته. بنابراین تفکیه که بین المسئلتین وجهی ندارد. اگر کسانی بخوان اشتغال بگن، وجوب تصفیه بگن، از این راه میخوان بگن، جوابش داده شد که قدر متیقن داریم، چنانچه علامه در تذکره، محقق در معتبر، شهید در مسالک، این صاحب مدارک، اینا همه که مسئله رو عنوان کردن، این اشکال رو کردن و اشکال هم اشکال واردیه. اگر بخوایم مثلا فرض بگیرید اشتغال بگیم، از تا راه قواعد نمیشه، راه دیگری که بخوان اشتغال بگن این روایت زید سائقه. ما روایت زید سائق رو عرض کردیم، دو احتمال درش میده، به احتمال ظاهرش فقط مسئله دوم را متعرضه، احتمال خلاف ظاهر هر دو مسئله را متعرضه. و علی ای حال از روایت زید سائق در مسئله دوم قطعا وجوب تصفیه معلوم میشه. اون وقت یه کسی بگه حالا که روایت زید سائق در مسئله دوم وجوب تصفیه رو گفت، ما هم که از خارج میدونیم این دو تا مسئله یه نواختن، هر دو شک در تکلیفن، پس ما میتونیم این روایت رو مدرک قرار بدیم بر این که در شبهات موضوعیه به طور کلی فحص لازمه. اینی که اغلب محشین اینجا فحص رو احتیاط کردن، شاید یه دلیلشون همین روایت زید سائق باشه، ولو بر طبق موازینی که ما معش کردیم قاعدتا فحص دلیلی نداره، اما این روایت زید سائق در مسئله دوم فحص رو لازم کرد، و چون ما میدونیم که مسئله دوم و مسئله اول من وادن واحدن، یه نواختن، هر دو شک در اصل تکلیفه و شبه هم شبهه موضوعیه، اون وقت اگه در یه کدوم فصل لازم شد معلوم میشه در شبهات موضوعیه قبل الفصل نمیشه براءت جاری کرد. میگه تصفیه کن دیگه، تصفیه معنیش یعنی فصل، میگه تصفیه، میگه تصفیه کن. برای احوت گفتن که دیگه روایت کافی است، که برای فتوا دادن زور میاره. و یکی هم این که ادعا میکردن که مشهور به این روایت عمل کردن، گرچه اگه یادتون باشه ما عرض کردیم که مسئله این شهرت قدما نداره دیگه، شهرت هم هست شهرت متأخرینه. حالا بگذاریم، علی حال چون این روایت تصفیه رو در مسئله دوم قطعا واجب کرده و به یه احتمال در هر دو مسئله. اون وقت معلوم میشه پس شبهات موضوعی هم جای فحص هست، پس اون وقت احوت فحصه. و اون وقت اگر واقعا کانه ناقص و تامه ندارد اینجا که، ببین آقا جون، در صورت اول ما شک داریم زکات واجب شده یا نه، در صورت دوم میدونیم زکات واجب شده، نمیدونیم زائده بر نصاب اول واجب شده یا نه. اقل و اکثر استقلالی همه میگن جای براعته، چون مستقل. تازه ما در ارتباطیش هم براعت گفتیم، حالا اگه در ارتباطی مثل نماز در اجزای نماز شک کردی، کسی اونجا براعت نگه دلیلا شیخ انصاری اونجا هم براعت میگن، اما در استقلالی همه براعت میگن. بنابراین مسئلتین من واد واحد است. اگه فصل لازم باشه در هر دو لازمه، اگه فصل لازم نباشه در هیچ کدوم لازم. و حیث این که روایت زید سائق در مسئله دوم قطعا دلالت دارد بر وجوب فصل، و به یه احتمال که ما معنا میکردیم در هر دو مسئله دلالت داره، اون وقت بنابراین جای احتیاط هست. و اینگه همینطور که عرض کردم، این همه روایات داره که خداوند در اموال اغنیا برای فقرا قرار داده، ما یکتفون بهی، اگر چنون چه میدونست کم میشد زیادتر قرار میداد. خب اگه بنا بشه آدم حساب مالشو نکنه که ببینه نصاب شده یا نه، یا متعلق خمس شده یا نه، نصفی خمس و زکات ها اینجا نوعاً از بین میرد دیگه به اصل براعت، مثل اصالت و طهاره میموند که خروارها نجاست خورده مردم میده، اون وقت احکام زیاد زمین میخوره. بنابراین بسا انسان بتوند بگه شارع راضی نیست به این معنا که چشم دو هم بیداری و بگوی انشاءالله به حد نصاب نرسیده. چیتون بگم بدیم؟ بله بله، صاحب جواهر اینجا خاصه بگید که این نصاب ها اقل و اکثر، این که ایشون فرماد اشاره به فرمای صاحب جواهره، صاحب جواهر خواستن بگن که این نصاب ها همچین نیست اقل و اکثر استقلالی باشه، هر نصابی بسیطه، نصاب اولم بسیطه، نصاب دومم بسیطه، صد مثلا 200 درهم یه نصابه، 240 درهم هم یه نصابه، نه این که دو تا نصاب باشه. بنابراین اگر نیم دونی که مثلا فرض بگیرید نصاب اولش یا نصاب دوم، مثل این میموند که نیم دونی دو رکعت نماز و نماز قصر برد واجبه یا نماز تمام. در قصر و اتمام اگر امرت مردد باشد بین قصر و اتمام، شما نمیتونی بگی اقل و اکثر است، دو رکعتش قطعی است، دو رکعتش مشکوکه. نماز قصر و اتمام با هم مباینن، تباین دارن، این اقل و اکثر نیستن، و در متباینن به مقتضای علم اجمالی باید احتیاط کرد. حالا اینجا هم یه کسی بگه نصاب اول که 200 درهم است مستقل یه وجوب داره، 240 تا اقل و اکثر استقلالی نی، بلکه 240 تا خودش یه نصابه، نصاب سوم که 280 تا است باز یه نصاب است، بسیطه. هر مرتبه ای از مراتب نصب بسیطه، وقت من که مرددم که آیا نصاب اول است یا نصاب دوم، پس در حقیقت علم اجمالی داریم بین متباینین، نه اقل و اکثر. حالا اینجوره که به فرمایش صاحب جواهر اگر فرض کردیم 240 درهم باشه، و من زکات 200 درهم دادم، هیچی ندادم. خب اینجوره دیگه، اگر متباینن باشه مثل نماز قصر و اتمام، اگر شما نماز اتمام برد واجب باشه، اون وقت دو رکعت به جا بیاری هیچیش انجام نداده. اینجا اینجوره که نصاب ها بسیطه به این معنا که اگر 240 درهم باشه و به نتیجه من 6 درهم بده کار باشم، اگه 5 درهمشو بدم اصلا مثل که هیچی ندادم، باطله. باید 6-2 با هم باشه تا صحیح باشه. شما ای رو ملتزم میشید، ولو صاحب جواهر ای رو تعقیب کرده که نصاب ها هر کدوم بسیطه و در حقیقت خاصه از اقل و اکثر استقلالی بیرونش بیاره و ارتباطیش بکنه مثل نماز مثلا. حالا ای رو شما ملتزم میشید که اگر یه آدمی 240 درهم داشته باشه و 6 درهم بده کار باشه، ای آدم اگه 5-2 بده هیچی از واجب و انجام نداده، 6-2 رو همست و به هم مرتبطه مثل رکعات نماز. میشه دی حرف رو قبول کرد؟ حال صاحب جواهر است و از بزرگانند و فرمودن، اما میشد اینا ملتزم شد؟ نمیدونم به اندازه 5 درهم زکات دادم یا ندادم، اقل و اکثر استقلالی میشه. آقا ببین، معنی ارتباطی اینه که اگه یه خراش بغلش باشه، همه اینی که انجام داده هیچی، مثل باب نماز. اما استقلالی اینه، اگر شما 5 تومن به یه آقا بده کار باشی، یه تومنش هم که دادی به اندازه یه تومن فراغت ذمه پیدا کرده، این میشه استقلالی. حالا این که صاحب جواهر به صورت علمی و جیج کنی در میاره دی مسئله رو که مراتب نصاب ها بسیط هم، 200 درهم یه نصاب بسیطه، 240 تومن خودش یه نصاب بسیط مستقل، نه ای که دو نصاب باشه، یه نصاب بسیطه، همه مراتب نصاب بسیطن. خب این برای گیج کنی، برای که اصطلاح علمی پرونده بشه سر ما گیج بشه و نفهمی، بد نیست. اما حالا شما جنابالی اگر چنونچه 1000 درهم داشته باشی و اومدی زکات 200 درهمشو دادی، باقیشو ندادی، به قدر 200 درهم که داده فراغت ذمه پیدا نشده. لازمه یه فرمایششون اینه که اگه 1000 درهم داشته باشی، زکات همه شو بده غیر زکات 1 درهم، اصلا اینی که داده هیچ فایده نداره و فراغت ذمه نسبت به هیچیش حاصل نشده، اینو میشد ملتزم شد؟ لازمه فرمایش صاحب جواهر اینه و اینو ما نمیتونه ملتزم بشیم. پس این قطعا اقل و اکثر استقلالیه. پس چی؟ خب بله. خدایا من اجازه، من خدایا 100,000 تومن بده کارم، مردی که 100,000 تومن رو بدم نیستم، به قد 50,000 تومن مخلص دم قربت الالله برای رضای خدا 50,000 تومنشو میدم، 50,000 تومنشم خودت با کرم خودت ببخش، من یه حالی 100,000 تومن ندارم. حالا این به اندازه 50,000 تومن اگر داد، دینشو نداده هیچیشو، اصلا لغوه، این نمیشه ملتزم شو. من دلیل روایت دیدی، من دارم میگم این دینه، دین اقل و اکثر. آقا این دینه، میگه دین، آقا میگه مثلا دین فرزنه، یه بالاتر از دین که نی، زکات و خمس هکون دین. اگر من 1,000 تومن به شما بده کارم، اگه من 1000 تومن به شما بده کارم، 999 تومنشو دادم، 1 تومنشو ندادم. شما میگی فلانی هیچی طلب من نداده. این 999 تومن که دادم هیچیه، طلب من همش باقی. اینو میتونی بگی؟ این نمیگم آقا، از بازار بیرونم میکنه اگه همچی چیز بخوای بگی. میدونم اینا که شما همه میفرماد متمم و اینا، من که کلام شما رو خوب شرح کردم، گفتم صاحب جواهر این رو میفرماد و میفرماد مراتب نصب بسیطه، همچی نیست که 242 دو نصاب باشه، یه نصاب بسیطه. وقت عرض کردم لازمش اینه که اگه 240 درهم داشته باشی 6 تا که زکاتشه، اگه 5 تا شه بده لغوه. و اینو شما نمیتونی ملتزم بشی. بگذری، صاحب جواهر یه وجه دیگری هم ذکر میکنه اینجا که احتیاج به تصفیه نباشه، از راه وزن مخصوص به اصطلاح، که چون هر یک از فلزات یه وزن مخصوص و یه حجم مخصوصی داره، طلا سنگین تر از نقره است در یه حد خاصی، که این رو الان روی اصول علمی هر یک از فلزات وزن مخصوصش رو معین کردن. اون وقت اگر چنون چه شما فرض کنید که این دینار مخشوش شما طلا باشد و مس، چون معلوم است که یه حجم مخصوص از مس، مثلا فرض بگیرید چقدر وزنش است و این حجم از طلا چقدر وزنشه، حالا که قاطی است میذاریم تو آب، اول طلای خاص رو میذاریم تو آب، میبینیم که مثلا فرض بگیرید 1 کیلو طلا چقدر حجم را اشغال میکنه، بعد 1 کیلو مس هم میذاریم معلوم میشه چقدر، چون آب میاد بالا. اون وقت بعد وقتی که قاطیه به اون نسبت میذاریم تو آب، حجمش معلوم میشه. خب این روی این کسانی که وزن مخصوص هر یک از فلزاتو بدونن امروز یه مسئله خیلی روشنه، اما اون وقت که صاحب جواهر فرموده مثلا خب یه مسئله مهمی بوده. بالاخره بدون اینکه احتیاج به تصفیه داشته باشی، از راه وزن مخصوص که بیذاری تو آب معلوم میشه مثلا چقدرش این طلاست، چقدرش هم مس فرض کنیم. بگذاریم از اون مسئله. پس ایشون فرمودن که وفی وجوب تصفیه و نحوها للاختبار اشکال احوته ذلک، لااقل که بزرگان فرمودن تصفیه یا روایت زید صائب، و امکان عدمه لا یخلو عن قوه. ما عرض کردیم مطابق موازین علمی خیلی ثابت نیست که فحص لازم باشه. اینجا مرحوم عثمان کاظم دو تا مسئله رو جدا جدا عنوان نکرده، در صورتی که در کلمات بزرگان اینا دو تا مسئله، همینطور که عرض کردیم، یه مسئله این که شک میکنیم به حد نصاب رسیده یا نه، که این روز مسالک فرمود احدی قائل به وجوب فصل نشده. مسئله دوم اونجایی که اقل و اکثر باشه، و اونو بسیار بلکه ادعای اجماع شده بر وجوب فصل. مرحوم عثمان کاظم دیگه تقریبا مسئله دومو سنبلش کرده، ذکرش نکرده، یا اینکه مثلا این عبارت که گفته هر دو رو میخواست بگه، معلوم نیست. نه وفی وجوب تصفیه و نحوه ها لل اختبار اشکال احوته ذلک و کن آدم هو لا یخلو عن قوه، هیچ نیم فهمونه. ما مسئله اولو میگیم، مسئله این بود لو شک کفی بلوغه، لا شک کفی بلوغه، شک در بلوغ اصل نصاب یا شک در بلوغ نصاب دوم و سوم، اگه اینجور معنا کنیم در دو تا مسئله میفهمونه. خب بله، هم می‌خواستن احتیاط کنن خب می‌خواستم یه، یعنی می‌خوای تصفیه نکنی قیمتو بده، ما ما حالا عرض میکنیم ممکنه از مسئله دوباره معلوم بشه سرش، حالا مسئله بعدی که میخونه معلوم میشه که چرا قیمت. ببین امام معصوم که نمیگه آه امام بله گوش کن آقا جو ببین بله اجازه بفهم آره بله خب اجازه بفهم بله این مسئله قیمت رو که چرا قیمت، حالا از که مسئله بعدی معلوم میشه چرا، گوش کن آقا. مسئله چهارم ازا کان، آقا اجازه بفهم دقت کن، ازا کان عنده نصاب من الجید لا یجوز ان یخرج عنه من المغشوش الا اذا علم اشتماله على ما يكون عليه من الخالص. اینجا اگه یادتون باشه درس کردیم ابو حنیفه مغشوشو میگفت اگر تا نصف باشه معامله درهم خالص بهش میشه، و اطلاقاتی که گفته است فی معتی درهم خمسه دراهم مغشوش هم بدی مانعی نداره، چنانچه اگر به کسی بدهکار باشی هزار درهم خالص خوب ازش قرض کرده، هزار درهم مغشوش تا نصفش ابو حنیفه گفته بود مانعی نداره. حالا این ای مسئله که حالا ما از عروه الان خوندیم تذکره علامه نقل کرده، مسئله ای که حالا از عروه خوندیم این است در تذکره، لا یجوز ان یخرج ان معتی درهم خالصه خمستن مغشوشه، 200 درهم خالص که داری 5 توی مغشوش نمیشد بدی. و بهی قال الشافعی لعنه من ردی المال، و ردی رو به جای جید نمیشد بدی، این بالاتر از ردی است، اصلا مغشوشه. و لعنه من ردی المال فلا یجزی عن الجید. و قال ابو حنیفه یجوزو، ابو حنیفه گفته است مغشوش تا نصف اگه باشه حکم صحیح برش بار میشه، دینار و درهم عمده سکه تا نصف که باشد اینا دیگه حالا توش چقدر مصر دارد و چقدر داخل دارد اینا مهم نی، تو بازار اینا میگن دینار، اونم میگن دینار، شما بعدم به جای خوب بدی قبوله. برای که اطلاق روایات گفته فی خمست فی معتی درهم خمست و دراهه، اطلاقش میگیره، این دلیل ابو حنیفه. اما ما گفتیم نه، از روایت زید سائق هم فهمیدیم که اونی که زکات داره طلا و نقره سکه داره، مثل سکه دار که زکات نداره، اینی که مغشوش است طلا با مثل قاطیه، پس طلاش زکات داره، زکات که دوار طلاشه زکات شما باید طلا بدی. این است که مرحوم از امام کاظم میفرماند اذا کان عنده نصاب من الجیه لا یجوز ان یخرج عنه من المغشوش، مگر این که بدونیم به اندازه جیه طلا داده. مثلا فرض بگیرید اگر چنانچه 200 درهم نقره داریم که قاطی داره، به جای 5 درهم 8 درهم مثلا بدیم، که تو 8 درهم به اندازه توی مغشوش ها اگه 8 درهم بدیم میدونیم به اندازه 5 درهم خالص توش ها، اون وقت مجزیه. حالا تا اینجاش مسئله واضحه، فقط ابو حنیفه مخالف بود. حالا عزیب بعدش و ان کان، این وصلیه است مرمازمون بفرماد، و ان کان المغشوش به حسب القیمه یساوی ما علی. این که گفتی مغشوش به جای خالص مجزی نیست، ولو تو قیمت بازار هم، تو قیمت بازار هم مغشوش به اندازه خالص بیار. یعنی اگه جوری بازاری ها 5 درهم خالص با 5 درهم مغشوش یه قیمت داره، هر دوشو بر میدارن، مثلا فرض بگیرید یه سیر کره میدن، قیمتش با هم مساویه. معذالک میفرماد مجزی نیست ولو قیمتش هم مساوی باشه. چرا؟ اگه یادتون باشه این که فی خم فی مئتی درهم خمسه دراهم، ما عرض کردیم دو نظر اینجا هست. یه نظر مرحوم اصفهان کاظم داشت که صاحب جواهرم، یادم نیست صاحب جواهرم اینو داشت یا نه، اما مرحوم اصفهان کاظم اینو داشت که فی مئتی درهم خمسه دراهم مثل فی اربعین شات شاتونه، که میفرمود نصاب این فریضه مقید نیست به کونها من النصاب. فی مئتی درهم خمست و دراهم، چه از خود نصاب بدی چه از خارج بدی، که اگه از خارجم بدی باز مصداق فریضه است. ایشون اینجور می فرمون، مثل این که فی اربعین شاتن شاتون، اگه یه شات از خارجم بدی مصداق فریضه است نه قیمت، برای که شارع قومه حصه مشاعه در بین را به خمست دراهم، میخواد خمست دراهم از خود فریضه باشد میخواد از خارج. بنابراین اگر چنون چه شما از خارج نصابم بدی مصداق فریضه، وقت در مصداق فریضه اطلاق بود، میخواد جید میخواد ردی میخواد متوسط. ایشون اینجور فرمود اگر چنون چه شما 200 درهم ردی داری و 5 درهم جید که به اندازه 10 درهم ردی میارزه، معذالک شما اگه 5 درهم جید بدی، این 5 درهم مصداق الفریضه است نه اینکه فریضه و زائده. برای اینکه اونی که فریضه شماست خمسه و دراهم به اطلاقها جیدن کانت یا ردیه یا متوسطه، من الداخل یا من الخارج، اگر از خارجم بدی قیمتش هم بیشتر باشد بازم خودش مصداق فریضه. پس اگه قیمت بخوای بده از غیر جنس باید بدی، اگه از خود جنس بدی قیمت نیست خود فریضه است. این مشرب سید بود. ما عرض کردیم خیلی روشن نی، احتمال میدیم فی مئتی درهم خمست و دراهم یعنی در مئتی درهم ربع العشر، میخواد یه چهلومشو بگه، اون وقت بنابراین یه چهلوم به حسب قیمت کافیه. اگر چنون چه شما مثلا 3 درهم جید بدی که به اندازه 5 درهم ردی بیارزه از خارج ایدادی قیمته. ما میگفتیم اگه از خارج بدی ولو از جنس خودش به عنوان قیمته، اما سید میفرمود به عنوان فریضه. حالا در ما نحنفی اگه فرض کردیم 200 درهم مخشوش شما داری، اجازه بدید قیمت چه اشکاله؟ قیمت که شارع به ما اجازه داده، قیمت که مفرد جای خود آقا قیمت حد جایزه، ما حالا اجازه قیمت رو ما جلوتر گفتیم جایزه، اگه از خارج ولو از جنس خودش بدی ما میگفتیم قیمته. مرحوم اصفهان کاظم میگفت خودش مصداق فریضه. اون وقت رو نظر مرحوم اصفهان کاظم اگر ما 200 درهم خالص داریم که خالصی خالص قشم نداره، 5 درهم مخشوش دارید. اما این 5 درهم مخشوش همون نقره توش از اون نقره های بسیار عالیه که به اندازه 5 درهم خالص میارزه. 5 درهم مخشوش نقره توش کمه، کمتر از 5 درهمه، اما همین کم نقرش اگه به قدر خوب باشد که به اندازه 5 درهم خالص بیارزه. به فرمایش مرحوم عثمان کاظم مجزینی. چرا؟ برای که گفته 200 درهم 5 درهم باید بدی. خوبم ها 5 درهم، بدم ها 5 درهم، 5 درهم 5 درهمه، مصداق الفریضه. بنابراین رو فرمایش مرحوم عثمان کاظم اگر این نقرش بیشترم بیارزه به قصد قیمتم بدی مجزینی، برای اینکه قیمت نیست ای، خود فریضه. بله اگر این 5 درهمی که مخشوشه مس توشم به اندازه نقره بیارزه، یه مسی است که قیمتش به اندازه نقره میارزه، اون وقت شما این مخشوشو که میدی قصد میکنی که اون نقره توش خودش فریضه باشد، اون قش توش قیمت الفریضه باشد. در حقیقت اگه نصفش نقره است نصفش مس، اون نقرش زکات 100 درهمه و خود فریضه رو داده، اون مسش زکات 100 درهم دیگره به عنوان قیمه. پس اگر مغشوش را میفرماد به عنوان قیمتم بدی ارزشم داشته باشد، مجزی نیست، مگر اینکه خود غش قیمت داشته باشد و حاشیه مرحوم آقای حکیم هم میخواد رو نظر سید، و خود قشم به اندازه نقره بیارزه. در این صورت که 5 درهم مخشوش نصفش نقره نصفش مس، مسم به اندازه نقره میارزه، من این 5 درهم مخشوش که میدم 2 درهم و نیمش خود فریضه میشه، اون 2 درهم و نیم دیگهش که مسه قیمت فریضه میشه، پس باید بیارزه. اما اگر مس به اندازه یه نقره نمیارزه، اما نقره تویی ارزشش زیادتر از نقره های فریضه، این زیادی ارزش فایده نداره. چرا؟ برای که نقره اگه بدی از هر جا بدی خود فریضه است نه قیمه. پس رو نظر مرحوم عثمان کاظم که می فرمود فی معتی درهم خمست و دراهم، این خمست و دراهم اطلاق دارد من الفریضه باشد یا من الخارج، جیدن کانه یا ردیان، چون نقره ای که از خارج میدهی خود فریضه است زیادی ارزش این فایده نداره، مگه او قشم قیمت داشته باشه و قیمتش هم به اندازه نقره باشه، او وقت این مخشوشو که میدی نصفش فریضه است نصفش قیمت، او وقت این مانعی نداره. ببینید این اسم فرماد و ان کان، این ان وصلیت، و ان کان المخشوش به حسب القیمه یساوی ما علی، ولو این 5 درهم هم به اندازه 5 درهم خالص بیارزه، می فرماد بازم فایده نداره الا اذا دفعه به عنوان القیمه اذا کان للخلیط قیمه. این اذا کان للخلیط قیمه رو لازمه بگیم، برای اینکه اگر نقره تویی به اندازه 5 درهم خالص هم بیارزه فایده نداره، چون او قیمت نیست، او خود فریضه. شما که به عنوان قیمت میدی نقرش قیمت نیست، فریضه است، اون خلیتش قیمت میشه. من هم چه قصد میکنم که من این 5 درهمو که میدم 2.5 درهمش فریضه است، 2.5 درهم مسم قیمه و این مسم میارزد به اندازه نقره، اون وقت فایده داره. این اسم میفهمد الا اذا دفعه به عنوان القیمه. بله اشکال نداره، بله ما شما زکات بده کاری، نصفش پولشو میدی نصفش خودشو میدی، چه اشکال داره؟ الا اذا دفعه به عنوان القیمه، اذا کان للخلیط قیمه، که پس معلوم میشه اگه خود نقره فلبین به اندازه اونم بیارزه موجودی نیستا، باید خلیط قیمت داشته باشد و قیمت خلیط هم به اندازه نقره باشد، تا اینی که میدی نصفش فریضه باشد نصفش قیمت. ده این نمیشه، ده اینو جلوتر فرمودن نمیشه، فرمودن اطلاق داره، گفته فیما تایدر هم خمسته دراهم، خوب بدی خمسته دراهم، بد بدی خمسته دراهم، 5 تا باید بدی، جید و ردیش دیگه اینجا فایده نداره. اما رو اون نظری که ما داشتیم، ما میگفتیم اگه ممکنه یه وقت باشه بابا چی میگیم؟ بابا جون میگه ها طلا، فرض کن طلا، طلاها خیلی فرق میکنه. آقا نه، طلاها جنس طلا فرق میکنه. میگیم حال فرض ما داریم میکنه، گفت کلاغ تو چاه نمیافته، گفت حالا افتاد حکمش چیه آقا جون؟ اگه فرض کردیم که این غش به اندازه نقره میارزه، از اون مثال خیلی نابه که به اندازه نقره حالا یه فلز دیگه نقره، ببین مس نه، یه فلز دیگه قاطیش کردن که به اندازه نقره میارزه، بله بله مخشوش هر چی میخواد باشه، ببین من با مثال دارم میگم. بله آقا اجازه بفرما. بالاخره پس وقت به مرحوم عثمان کاظم باید گفت اینی که میگه دفعه به عنوان القیمه همش قیمت نمیشه دا، این نصفش فریضه میشه نصفش قیمت. اما رو اون نظری که ما داشتیم، ما میگفتیم که ربع العشره و از خودشه، اگه از خارج بدی میشه قیمت. اون وقت بنابراین اینجا اگر خارج این مخشوش به اندازه 5 درهم او بیارزه، ولو این که غشش به اندازه نقره نیارزه، به نظر ما معجزیه، چون ما میگفتیم اگه از خارج نصاب بدی قیمته. اما مرحوم عثمان کاظم که میگفت از خارجم اگه بدی، از جنس اگه بدی خودی فریضه است، اینجا ولو نقرش بیشترم بیارزه معجزی نیست، باید غش هم قیمت داشته باشد و به اندازه نقره ارزش داشته باشد، اون وقت مجزیه. خب این هم پس یه مسئله که همون الا اذا دفعه به عنوان القیمه، اذا کان للخلیط قیمه، و اون وقت این حاشیه مرحوم آقای حکیمن بهش بزنی، و کان قیمت الغشه به مقدار فزه. مسئله بعدی عکس اینه. حالا اگه ببینید مخشوش داریم، یعنی نه عکس، اگه ما مخشوش داریم میخوایم مخشوش بدیم، یه وقت است میدونیم غش همه اینا مساویه، خب بله من عرض کرده باید بالاخره، خیلی خوب، حالا به اندازه او باید غش به اندازه نقره باشه. خیلی ببینید مسئله بعد، اگر من 200 درهم یعنی 300 درهم مخشوش دارم، این 300 درهم مخشوش اگه یقین داریم 200 درهمش نقره، من زکات بده کنم. اگر غشای همه اینا مساوی باشه، من اون وقت 300 درهم که دارم 7 درهم و نیم که بدم میدونم پس 5 درهم نقره دادم، مجزیه. اما اگر نه 300 درهم مخشوش دارم، اما قشاشون تفاوت داره، یکی مثلش زیادتر یکی کمتر، بایستی به اندازه درهم مخشوش بدی که یقین کنی به اندازه زکات نقره توش هست. این اسم میگه و کذا. مسئله بعدی، اذا کان عنده نصاب من المخشوش لا یجوز ان یدفع المخشوش، برای که ممکنه غشاشون کم و زیاد داشته باشه، الا مع العلم على النحو المذکور، مگه بدونی که خالصش به اندازه زکات هست یا به عنوان قیمت بدی، در صورتی که اون غشش ارزش داشته باشه با غش اونا دیگه. تا مسئله ششم، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.